میشه کوهستانی، این تو اوتوری مطرح میشه. ما خودمون ببینیم این اقدامات کوچولو کوچولوی آجوری یا موزاییکی که خودمون میتونیم انجام بدیم، نمیخواد صد تاشون هم انجام بدیم. تعریف کنیم تو زندگی های شخصیمون که خودمون رو مشروط کنیم، که مثلا امسال تابستون شد، من نسبت به سال گذشته یک کار دو کار حد اکثر سه کاری که میتونم برای بهینه‌سازی مصرف انرژی بکنم چیه؟
بسیار عالی. آقای دکتر کرمانی بسیار گرم و گیرا و مبسوط صحبت میکنی. ما شما قول میگیریم که در برنامه دیگری که در موضوع مصرف و صرف جویی انرژی، مصرف بهینه انرژی میخواییم ضبط بکنیم و تقدیم دوستانمون بکنیم، حتما در خدمت شما باشیم. چون فرصت این برنامه متاسفانه رو به اتمامه. سپاسگزارم از لطف شما. از محضرتون خداحافظی میکنم. آقای دکتر سالک در حد یک جمله برای جمع‌بندی.
خواهش میکنم. من فقط به نظرم رسید که این نکته رو هم مطرح کنم که مصرف، در واقع صرفه‌جویی در مصرف خود انرژی توسط خانوارها مهمه، خیلی هم مهمه، اما اینو در نظر داشته باشید که هر کالایی را هم که ما اسراف میکنیم، در تولید اون کالا هم انرژی مصرف
باز انرژی
شده.
مصرف شده
و در واقع اسراف اون هم به نوعی
ضرر چند برابر
میشه،
همطوری که فرمودید. ممنونم از شما آقای دکتر نوید سالک، کارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه، که همراه این برنامه بودید. موضوع لزوم صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی آنقدر مهم هست که مطمئنن ما باز هم در این موضوع برنامه خواهیم داشت با سایه روشن در روزهای آتی. انشاءالله ما رو پیگیری بفرمایید. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، آنچه که شنیدید حاصل تلاش همکاران خوبم جناب آقای نادر بنی سفار، تهیه کننده برنامه، سرکار خانم جلالی صدا بردار گرانقدر برنامه، و من هم میثم رشیدی مهرآبادی خدمتگزار شما. انشاءالله در برنامه دیگر هم ما رو همراهی بفرمایید. تا اون موقع همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار شما.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم. بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژد با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی زمان ما. ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک.
روزای سخت، جنگ توی تک تک خونه های ما هم جریان داره. وقتی کشور درگیر بحرانه، بنزین، گاز و برق دیگه فقط برای رفاه نیست، اینا شریان های حیاتی کشور هم. هر چراغ اضافهی که خاموش میکنی، یعنی یه دستگاه حیاتی توی بیمارستان با اطمینان بیشتری کار میکنه. هر درجه که دمای خونه رو پایین میاری یعنی شعله یه نونوایی یا کارخونه یه حیاتی روشن میمونه، یا هر بار که از تردد غیر ضروری جلوگیری میکنی داری به کمک رسانی بهتر آمبولانس ها و ماشین های امدادی کمک میکنی. تو شرایط جنگی دشمن ممکنه زیرساخت های انرژی رو هدف بگیره تا ما رو از پا در بیاره، پس با کم مصرف کردن از این سنگر محافظت کنی. گرمایی به اندازه، نور کمتر و تردد حساب شده، این سهم من و توه برای اینکه چراغ امید این سرزمین روشن بمونه. فکر نکن که من و تو پای لانچر نیستیم پس موشکی هم برای پرتاب نداریم. موشک من و تو مصرف بهینه است، پس تا حد امکان گرما رو تحمل کنیم و کولر رو خاموش نگه داریم، یا اینکه فقط یه اتاق رو خنک کنیم. ما با هم از این روزهای سخت هم عبور میکنیم. ایران قوی به همت تک تک ما زنده است.
بعضی مهربانی ها شاید هیچ وقت دیده نشند، نه عکسی دارند، نه تشویقی، نه نامی. فقط خدا میدونه چه کسانی بی صدا هوای مردم رو دارند، چه کسانی در دل شب چراغ اضافه‌ای رو خاموش میکنن تا باری از دوش شهری برداشته بشه. اینها همون دلهای اهل مواساتند، آرام، بی ادعا، اما پر از نور. غمخوری یعنی این که آدمی فقط خودشو نبینه، یادش باشه دیگران هم از نعمتهای الهی سهمی دارن. برای همین خیلی از آدمهای اطرافمون با آب مهربان ترند، با روشنایی مهربان ترند، با نان مهربان ترند، درست‌تر مصرف می‌کنند و اهل اسراف نیستند، نه از ترس بلکه از محبت، از دلی که هنوز رنج مردم رو احساس می‌کنه و نمی‌خواد بی ملاحظه‌ایش در مصرف فشاری بر دوش دیگری بگذاره. در طول برنامه امروز مرتب سعی کردیم اشاره داشته باشیم به مصرف بهینه انرژی، در این شرایط کمک کنیم به کشور عزیزمون ایران.
آمارها شگفت انگیزند. سرانه مصرف برق در ایران با جمعیت 84 میلیون نفری، 5 برابر چین با جمعیت 1.2 میلیارد نفر و 3 برابر هند با جمعیت 1.4 میلیارد نفر است. در ابعاد جهانی مصرف سرانه در ایران 2 برابر میانگین جهانی و 4 برابر کشورهای توسعه یافته است، در حالی که بهره‌وری اقتصادی انرژی در ایران با کشورهایی مانند چین و هند و کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نیست. اما چرا؟ خوشبختانه امروز 99% جمعیت کشور به برق دسترسی دارند، اما استفاده از وسایل برقی غیر استاندارد و پرمصرف از یک سو و و استفاده از وسایل برقی غیر ضروری مانند روشن ماندن چراغ‌های اضافه مصرف خانگی در ایران را به شدت بالا برده است، به طوری که در تابستان و به دلیل استفاده از وسایل خنک کننده با راندمان انرژی پایین شدت مصرف خانگی به حدی افزایش می‌یابد که برای تأمین آن چاره‌ای جز اعمال محدودیت در ارائه برق به واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی نیست، که این امر می‌تواند موجب ایجاد اختلال در نظام تولید، خدمت رسانی به مردم و به زیان جامعه باشد. پس هنگام خرید وسایل برقی به برچسب انرژی توجه کنیم و از مصرف بیهوده برق پرهیز کنیم تا مصرف برق در کشور متعادل‌تر و منطقی‌تر گردد.
ساعت همینه که 17:41 است. عصر شما بخیر. با برنامه ایران سربلند از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. ممنونم که برای شنیدن شبکه رادیویی گفتگو رو انتخاب کردید. اما همینک ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس محترم سیاسی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر قنادباشی، میخواستم در مورد سفر پوتین به چین با شما صحبت بکنم. خب دقت کردیم قدری پیش دونالد ترامپ سفری داشت به چین، اما بدون دستاورد طبق روال همیشه برگشت و حالا قراره که سفری داشته باشه پوتین به چین. انگار که داره یه در واقع معادلات جدیدی در بلوک شرق اتفاق میفته. دیدگاه شما چیه؟
خب بفرمایید، معادلات جهانی داره تغییراتی میکنه. بله. البته ما خوشبختیم این است که حدود 7-8 سال پیشتر رهبری ما، رهبری شهید ما، از پیچ تاریخی صحبت کردن و پیشبینی چنین تغییراتی را که قدرت از غرب داره خارج میشه به سمت آسیا میاد، به اصطلاح مطلع شدیم از طریق رهنمودهایشون و برای ماها و ایرانی هایی که سخنانشون را گوش دادن مسئله بسیار طبیعی است و این تغییر معادلات جهانی است. این سفر پوتین که بلافاصله، همونطور که شما اشاره کردید، بلافاصله بعد از سفر ترامپ به چین اتفاق افتاد، این بیشتر ضعف آمریکایی‌ها رو نمایش داد. دیگر این سفر پوتین به چین مثلا یک ماه دیگه، یه دو هفته دیگه صورت می‌گیره، اینطور به نمایش نمی‌داد و به نمایش نمی‌گذاشت ضعف آمریکایی‌ها رو در مثلا رفتارشون با چین و در مقابله با چین. بذار این سفر، گرچه که ها گفته شده مسائل مربوط به دو کشور هست و واقعا هم دو کشور مسائل بسیار زیادی دارن که با هم به حضور تو ارشد در روابط دو جانبه صحبت کنن، از مسائل صنعتی هست، مسائل به حضور تو ارشد تجاری هست، کشاورزی هست، انتقال تکنولوژی هست، در فضا که همکاری هایی دارن با هم دیگه و الان خب میدونید هر دو کشور در فضا از آمریکایی ها در واقع به نوعی جلو زدن و چینی ها در فضا هم تونستن نقش آفرینی بکنن و در تسلیحات زاد هر دو کشور واقعا، اگر که اصلا مسئله آمریکا نبود، تحولات جهانی نبود، این چیزی که داره اتفاق میفته، چیزی که شما میگید نبود و مربوط به آسیا نبود، فقط دو کشور اینقدر، چون چینی ها خب میدونید 1,400,000,000 نفر جمعیت دارن، روس ها بیش از نزدیک به 200,000,000 جمعیت دارن که در واقع این جمعیت به پهناورترین کشور، اینا یعنی پر جمعیت ترین کشور دنیا هستن چینی ها، البته در کنار هندی ها هم تقریبا همین هست و روس ها پهناورترین کشور دنیا هستن که بخش بزرگی از آسیا در اختیارشون هست. خب این دو کشور در فضا هم حضور دارن که میتونه ارسای دفاعی بسیار قابل ملاحظه‌ای را در اختیار اونها بگذاره و در واقع آمریکایی‌ها در برابر این احساس تحقیر میکنن و احساس حقارت میکنن. خب این دو کشور الان با هم حرفای زیادی دارن که بزنن، فقط در حوزه‌های حضور تجاری. شما ببینید چینی‌ها چرا خاموش بدون اینکه کار سیاسی بکنن توانستن با همه دنیا یک بازار اقتصادی بسیار فعالی را داشته باشه، حتی با تجار آمریکایی. یعنی در اروپا قراردادهای سنگین دارن با آمریکای لاتین دارن، هر جا که منابع انرژی هست سعی کردن حضور پیدا کنن و کار کردن. آمریکایی ها کار نکردن، یعنی در واقع مثل دو نفر اون داستان لاک پشت و خرگوش داستان بسیار آموزنده است برای هم فرد افراد، هم برای مؤسسات، هم برای کشورها. لاک پشت آهسته آهسته بدون اینکه حرف بزنه و ادعای بکنه حرکت کرد، اما خرگوش به مقداری استراحت کرد، خوابید. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ لاک پشت مرد. و الان آقای ترامپ وقتی نگاه میکنه به نما دستگاه آمریکا، واقعا در ساخت و ساز اقتصادی صنعتی در آمریکا بجز در زیر بعضی صنها این توانایی را که رقابت کنه با چین نداره. اما روسیه چرا؟ روسیه مخصوصا این جنگ اوکراین سبب شد که روسیه یه خود در واقع خودش را فعالتر بکنه. و این واقعا جنگ اوکراین را کسی نگاه کنه، روسیه قبل از جنگ اوکراین و الان، روسیه الان هم از سیاسی نظامی مثلا در دنیا قوی تر حاضر شد، ظاهر شد در برابر همه تحصیلات آمریکایی، هم از سیاسی و اقتصادی داخلی خوب خودش را جمع کرد، مردم روسیه هم کمک کردن. یعنی واقعا این که توارث از این بحران تحریم نجات پیدا کنن یه همکاری هوش خردی که هر ملتی لازم داره وقتی که وارد به اصطلاح درگیری با یک قدرت تجاوزگر افسون طلب میشه، این که در واقع خودش را آماده بکنه. و مردم ما که خب دیدید 47 سال هست واقعا خوب آماده کردن و الان دارن خودشون رو آماده تر میکنن. اینها باعث چابکی یک ملت میشه. یعنی آینده فرزندان ما همونطور که رهبری شهید امام گفتن بسیار روشن خواهد بود، برای اینکه این چابکی، برای اینکه عدم یک لنگدگی و تنبلی و عدم موضوعیت و شاید بی‌حوصلگی های خطرناک. برحال بحر کردیم، ببخشید رفتیم به مسائل جزئی. برحال چین و روسیه وقتی دوتا با هم صحبت میکنن یعنی دو ساختار نوین، هم روسای نوسازی خوبی کردن و یا آمادگی داره، هم چینی ها دارن. آمریکایی ها نه، آمریکایی ها مردم مصرف زده روزیت پر اختلاف، پر از اختلافات نژادی شدیدی که در آمریکا هست و به حضور تو اشهد مغزهای الکلی و خوشحال. ببینید دو رئیس جمهور آمریکا رو ببینید، نشانه روشن جامعه آمریکا است. آقای بایدن که آلزایمر داشت 4 سال رئیس جمهور بود، این آقا هم که دیده دارید میبینید دیگه همه دنیا خود آمریکا میگن دیوانه است. خب این یعنی چه؟ یعنی ما در تحلیل نشانه ها، همه خبرها در دست ما نیست، با نشانه ها میتونیم پی ببریم چه اتفاقی افتاده. اما این دو رؤسای چین و روسیه رو به هم قرار میده، هر دو اهل ورزش هستند، اهل مطالعه. البته به پای رهبران ما نمیرسن، مخان در ورزش ما نمیرسن، پر مطالعه ترین رهبر جهان رهبر شهید ما بودن و الان فرزندشون مخان چابک 80 و به حضورت و اشهر من سخنانی در پیچیده ترین شرایط کشور.
بله.
این سفر این که در واقع به ابعاد سیاسی و محرمانه و سیاسی داشته باشه بسیار حتما هست، به محتمل هست. راجع به خلیج فارس هر دوتا صحبت خواهند کرد مسلمن، این را من خبر ندارم، ولی تحلیل من ده این است که شاید بیشترین صحبتی که بین روزیت و ارشاد رهبر چین و رهبر روسیه صورت خواهد گرفت یا صورت گرفته، عمدتا راجع به این که خلا در شرایط جدید جهانی چه برداشتی دارن از این جریانات. و آمریکایی‌ها چون نقاط ضعفشون در خلیج فارس آشکار شد و اونها باید چه استراتژی را طی کنن، چون می‌دونید آمریکایی‌ها هم در تایوان مزاحمت ایجاد می‌کنن برای چینیا، به از یه طرف هم نوعی معاصره اقتصادی، تحریم اقتصادی در مورد روسیه، بدتر در اوکراین فشار وارد می‌کنن. این دو تا همدردن، هر دو وجود تو اشیاء نوعی همدردی میانشون هست. لذا مسلماً من یک همکاری هایی و در واقع سناریوهایی برای آینده که اگر آمریکایی‌ها چنین کردن چینو همکاری بکنن و دارن و سرریس و شاید اسرارش خود اطرافیان آقایون هم جز اطرافیان دورشون متوجه نشن. هر حال مسلم. و البته عرض کردم این سفر نمایشی دیگری بر ضعف آمریکایی‌ها بود که ترامپ با دست خالی برگشت، با همه تجاری با خودش برد و اونها ماوتین ریکی و همراه آقای ترامپ آقای موسی میرن تیم
البته آقای دکتر دیگه در مورد جنایتکار و یک کودک کش دیگه آقا نباید بگیم واقعا
انقدر درسته. ما حالا خبیثن این آقا معنی اون آقا نیست که در شبت که من رو عادت کردیم و این هم برمیگرده به ادب ایرانی و لذایی معنی نیست که تعارف باشه این هست که گاهی وقتا خب دولت جدی اسرائیل رو گاهی ناچار میشه آدم بگه دولت حالی که دولت نیست جاشت ممارات را که یک دولتک یا به خلال دولت شرکتی دولت مجموع شرکت هایی گفت میشه گذاشتن دولت این را باید سلاسما به سلاح خیلی سخت نگیره. این آقا من نزد هم شنونده هم نزد دستندرکاران هم گوینده معنی آقای تعارفی نیست ما معنی یه فرد.
آخه جالبه رسانه های خودشون فقط میگن ترامپ میخوان وقتی نقل قول بکنن یعنی کاملا میگن ترامپ و خیلی جالبه که خب توی کشوری که به هر حال میخوان صحبت از رئیس جمهورش بکنن دیگه اون لفظ آقا رو کاملا حذف کردن.
بله درسته همینطور هست یعنی واقعا خب ببینید از بدتر از این ایشون الان دیوانه روان پریش به وجود در شاید نالایه خانم وقتان اقدامات عجیب غریبش. من یک صحنه دیدم حتما شما هم دیدید حتما شنوندگان در این پاورخی برنامه ای هست کانال دو نشون میده من نگاه دیدم که بعد دیدم در فضای مجازی هم اومده که آقای ترامپ زمانی که رفت به چین این به اصطلاح نسخه که لایه به اصطلاح پوشه ویژه سخنرانی آقای رئیس جمهور چین بود بغل اون گذاشته بود بازش کرد نگاه کرد ببین چی من سخنرانی کنه ایشون یعنی چیزی که یعنی در واقع در اخلاق فردی هم شما دو نفر که میخوان در یه جمع سخنرانی کنن دختر بغلی وقتی اون کنار هست دست بکنه و دفتر او رو باز کنه ببینه چی نمیشته این خودش واقعا نشوندنده این است که واقعا ایشون یه شرایط بسیار بدی است و نشون میده که صهیونیست ها که صهیونیست هزینه کردن یهودیایی که در دنیا که این بشه رئیس جمهور آمریکا چرا
بله واقعا دوچار یک پریشان احوالی و دوچار یک رویا پردازی بر مورد ایران بود که هیچ وقت به هر حال ما این لفظ رو نمیتونیم و نخواهیم اطلاق کرد بهش. به هر حال خیلی لطف کردید آقای دکتر ممنونم از توضیحاتتون ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. روز خوش خدا نگهدار.
پناه مردم هنگام بلاها، که همه نیرویت از روزه زهرا، شما میمانید آخر گله، شما میآیید تا مسجد الاقصا، این رهبر خیبر را له کردیم با یا حیدر، یاران رفتن بی سکونیم پیکر، ما میمانیم اما
مددکاری و یاری رسانی فقط کنار نیازمندان بودن نیست، گاهی در مراقبت از نعمتهای الهیه، در اینکه آدمها دلشون برای آینده مردم بلرزه. برای همین خیلی ها آرومتر، حساب شده تر و بهینه مصرف میکنن، کمتر هدر میدن و بیشتر مراقبن. این مراقبت ها شاید ساده به نظر برسن، اما از دلهایی میان که هنوز برای انسانیت میهن و مردمشون میتبه و ما با هم درست و بهینه مصرف کنیم. در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه من ایرانم که به موضوع هوافضا پرداخته به مدت 31 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، من ایرانم. گاهی وقتا عرض کردم باید مثل ذکر تکرارش بکنیم.
با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فاس میگیرم. من نگاهم از سم کوچک و بزرگ و ابو موسا نور میگیرد، من عشقم را در کوه گوات در سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد